جماعت در سوره مبارکه حمد وللظالین رو خواند، بهتره که بعدش ما بگیم الحمدلله رب العالمین. این هم جزء اعمال مستحبی در نماز جماعته. مسئله بعد این که مأموم اندکی پس از امام به رکوع و سجده بره، نه همزمان یا زودتر، بلکه سعی بکنه پس از امام این اعمال رو انجام بده. و مسئله بعد مکروهه که مأموم، یعنی کسانی که پشت سر امام جماعت هستن، ذکرهای نماز رو به طوری بگن که امام بشنوه. بهتره که از کاری که ما بر زبانمون جاری میکنیم رو امام متوجه نشه، نشنوه. تقریبا این نکاتی که عرض کردیم جزو آداب نماز جماعت هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن‌ها جوابم داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من و در آرامه بیا شب و بیا پروانه من جان مبود.
شیخ ابوسعید ابوالخیر شاعر و عارف و زاهد مشهور قرن چهارم هجری بود. شهرت شیخ ابوسعید به اندازه‌ای بود که هر وقت جایی می‌رفت، همه مردم اطرافش جمع می‌شدند تا حرف‌ها و نصایحش رو بشنوند. یه بار شیخ ابوسعید ابوالخیر به شهر طوس سفر کرد. مردم دور و برش جمع شدن و ازش خواستن که به مسجد بزرگ شهر بره و براشون حرف بزنه و بهشون پند و اندرز بده. شیخ ابوسعید ابوالخیر قبول کرد و قرار شد فردای اون روز نزدیک ظهر بره به مسجد و با مردم حرف بزنه. فردای اون روز ابوسعید طبق قراری که با مردم داشته به مسجد میره. میبینه که جای سوزن انداختن نیست و مردم به زحمت و سختی دارن وارد مسجد میشن. تا شیخ بالای منبر رفت، یکی از کسانی که ردیف جلو نشسته بود بلند شد و رو به مردم گفت: خدا رحمت کنه کسی و که از هر جایی که هست یک قدم جلوتر بیاد. ابوسعید ابوالخیر که این حرف رو شنید گفت: و صلی الله علی محمد و آله الاجمعین، و از منبر پایین اومد. مردم پرسیدن: پس چی شد؟ و شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: هر چیزی رو که من میخواستم بگم و همه پیامبران خدا تا امروز گفتند، این مرد گفت که از اون چیزی که هستید یک قدم جلوتر بیاد.
عزیزان شنونده، از اینکه با برنامه بافق آفتاب امروز هم ما رو همراهی کردید صمیمانه قدردانیم. در پناه حضرت عشق باشید یا علی مدد.
قبول باشه طاعات و عباداتتون. سپاسگزاریم از شما که همچنان همراهی میفرمایید صدای جمهوری اسلامی ایران رو در حالی که ساعت 12:35 هست. اما سری بزنیم به چند خبر. وزارت بهداشت رژیم جعلی صهیونیستی اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون 1646 نفر در سرزمین‌های اشغالی زخمی شدند. این در حالیه که کارشناسان با توجه به پنهانکاری رژیم صهیونیستی در انتشار آمار، شماره تلفات رو بیشتر از آمار اعلام شده می‌دونن. رژیم صهیونی همچنین پیشتر اذعان کرده بود که در این جنگ هر هفته 3 میلیارد دلار خسارت می‌بینه. نماینده ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران تا زمان توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا همه اقدامات لازم رو برای حفاظت از مردم و تمامیت سرزمینی خودش انجام خواهد داد. مشاور سابق پنتاگون گفت گمراه‌سازی پدافند هوایی ایالات متحده آمریکا در منطقه باعث آسیب‌های جدی به سامانه‌های اونها شده. حمله پهپادی موفق به هتل محل اقامت نظامیان آمریکایی در بحرین بر اثر انفجارهای مهیب در قطر هم آژیرهای هشدار به صدا درآمد. الجزیره هم به نقل از پلیس بصره گفته جستجو برای یافتن خلبان آمریکایی که با چتر نجات بیرون پریده ادامه داره. روز گذشته بود که اعلام شد یک فروند هواپیمای جنگی آمریکا F-15 در نزدیکی مرز ایران و عراق توسط پدافند ایران سرنگون شد. همچنان از شما تقاضا داریم که خبرهای رسمی رو از رسانه ملی و از رسانه‌های رسمی دنبال بفرمایید. ما هم در صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم و آخرین و بروزترین رویدادها رو به اطلاعتون خواهیم رسوند.
برگی از تاریخ.
از انقلاب نارنجی تا اتفاقات سیاه، اوکراین ویترین دخالت‌های آمریکا در اروپای شرقی. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به دخالت آمریکا در انتخابات و تحولات سیاسی کشورها، مشخصاً در اوکراین. آگاهی از تاریخ معاصر اروپای شرقی و تغییرهای سیاسی سه دهه اخیر در اوکراین و دیدگاه‌های سیاسی تاریخی روسیه و آمریکا نسبت به این کشور به فهم بهتر این گفتار کمک می‌کند. دخالت آمریکا در انتخابات و تحولات سیاسی کشورها به ویژه در مناطق حساس ژئوپلیتیک مانند اوکراین همواره از محورهای مورد مناقشه در روابط بین الملل بوده است. گرچه ایالات متحده خود را مدافع دموکراسی و انتخابات آزاد معرفی می کند، اما در عمل در بسیاری از کشورها از جمله اوکراین در فرایند سیاسی و تغییر قدرت نقش مستقیم یا غیر مستقیم ایفا کرده است. از منظر ایالات متحده، اوکراین کشوری کلیدی در مهار نفوذ روسیه و نزدیکسازی مرزهای ناتو به مرزهای روسیه است. از منظر روسیه، اوکراین بخشی از حوزه نفوذ تاریخیش است و غرب باید از مداخله در آن اجتناب کند. در سال 2004 میلادی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به رقابتی سرنوشت ساز میان دو چهره تبدیل شد. ویکتور یانوکوویچ نامزد مورد حمایت روسیه و ویکتور یوشچنکو نامزد غربگرا و طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو. پس از اعلام پیروزی یانوکوویچ، موجی از اعتراضات مردمی در کیف پایتخت اوکراین و شهرهای دیگر به راه افتاد. مردم در این اعتراضات معروف به انقلاب نارنجی خواستار لغو نتیجه انتخابات به دلیل تقلب بودند. رسانه‌های غربی و شبکه‌های ماهواره‌ای نیز در پشتیبانی از معترضان فعال بودند. نتیجه این اعتراضات لغو نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد بود که در آن یوشچنکو نامزد مورد حمایت آمریکا و غرب پیروز شد. نقش واشنگتن در تحولات سالهای 2013 و 14 میلادی، میدان و سقوط یانوکوویچ. در سال 2013 یانوکوویچ نامزد مورد حمایت روسیه که دوباره در 2010 رئیس جمهور شده بود، از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و به جای آن به سمت اتحاد اقتصادی با روسیه رفت. این تصمیم موجی از اعتراضات موسوم به جنبش میدان را به راه انداخت که ماها ادامه یافت. مقامات آمریکایی مانند ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا، در بین معترضان اوکراین حاضر شدند و سخنرانی کردند. او در همان زمان اعلام کرد که آمریکا بیش از 5 میلیارد دلار از سال 1991 برای آنچه او پیشبرد دموکراسی خواند در اوکراین هزینه کرده است. یانوکوویچ در فوریه 2014 از کشور گریخت و یک دولت موقت غربگرا در اوکراین تشکیل شد که با پشتیبانی آمریکا و اروپا آغاز به کار کرد. پس از سقوط دولت یانوکوویچ، روسیه در واکنش شبه جزیره کریمه را در مارس 2014 ضمیمه خاک خود کرد، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اروپا مواجه شد. از سوی در مناطق شرقی اوکراین، دونتسک و لوهانسک، گروه‌های طرفدار روسیه شورش کردند و جنگ داخلی آغاز شد. آمریکا هم با کمک‌های نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی به دولت جدید اوکراین، از جمله تحویل سلاح‌های کشنده، آموزش نیروهای ویژه و کمک اطلاعاتی توسط سیا، آتشبیار معرکه شد. دخالت آمریکا در انتخابات‌های بعدی. در انتخابات سال‌های 2014 و 2019 آمریکا از نامزدهای غربگرا مانند پترو پروشنکو و سپس ولودیمیر زلنسکی پشتیبانی کرد و میلیاردها دلار هم کمک اقتصادی و نظامی برای تقویت دولت مرکزی اوکراین فراهم کرد. همزمان رسانه‌ها، مؤسسات نظرسنجی، سازمان‌های مردم نهاد و مراکز تحقیقاتی تحت حمایت آمریکا در فضای سیاسی اوکراین بسیار فعال بودند. جنگ 2022 و نقش قبلی آمریکا. کمتر از 3 سال پس از زمامداری زلنسکی، نامزد مورد حمایت آمریکا و غرب در اوکراین، و تحریک شدن روسیه در اثر نزدیکی غیرعادی اوکراین به غرب تا مرز عضویت در ناتو و مسائل سیاسی دیگر، نیروهای نظامی روسیه وارد اوکراین شدند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مداخلات مستمر آمریکا در سیاست اوکراین، پیگیری جدی عضویت آن در ناتو و تسلیح فزاینده کیف از عوامل کلیدی در شکلگیری درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین از فوریه 2022 بوده اند. این عده اینگونه استدلال می کنند که آمریکا نه تنها اوکراین را به شکل گسترده ای تسلیح کرد، بلکه اطلاعات نظامی فوری و زنده در اختیار اوکراین قرار داده، سامانه‌های موشکی و پهپادهای پیشرفته ارسال کرده، حملات سایبری به زیرساخت‌های روسیه را هماهنگ کرده و در امور رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه روسیه نقش محوری ایفا کرده است. انتقادها و دیدگاه‌های مخالف. مخالفان سیاست آمریکا در اوکراین، از جمله برخی تحلیلگران غربی، معتقدند دخالت‌های پنهان و آشکار آمریکا موجب بی‌ثباتی در اوکراین شده، واشنگتن اوکراین را به میدان رقابت با روسیه تبدیل کرده بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای مردم اوکراین، آمریکا از موضوع دموکراسی بیشتر به عنوان ابزار ژئوپلیتیک استفاده کرده نه هدف واقعی، و اینکه اساساً بحران و جنگ اوکراین بخشی از راهبرد مهار روسیه از طریق جنگ‌های نیابتی است. دخالت آمریکا در تحولات سیاسی و انتخاباتی اوکراین مثالی روشن از سیاست تغییر رژیم نرم‌افزاری و حمایت گزینشی از دموکراسی است. آمریکا با استفاده از ابزارهای مالی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و دیپلماتیک نقش تعیین کننده‌ای در تغییرات سیاسی مهم اوکراین از سال 2004 ایفا کرده است. این مداخلات گرچه از نظر واشنگتن دفاع از آزادی و دموکراسی تلقی می شوند، اما از نگاه منتقدان و بسیاری از مردم منطقه به بی‌ثباتی، تنش با روسیه و جنگ‌های نیابتی ختم شده اند. اوکراین اکنون تبدیل به صحنه ای شده که در آن منافع استراتژیک آمریکا و روسیه با هزینه مستقیم ملت اوکراین در حال تصادم است.
چرا همش میگن از بعضی چیز عکس و فیلم نگیری؟ چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیقه یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت طلایی. یا مثلا از بقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلم میگیری از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه‌ای استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
درود به شما مردمان وطنم، شما ایرانیان سربلند، از اینکه همچنان همراهی می‌فرمایید. صدای جمهوری اسلامی ایران رو صمیمانه از شما سپاسگزاریم. این روزها سرزمین ما آماج حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و مردم ایران دارن با همه وجودشون این روزها از سرزمینشون دفاع میکنن. پیشترم خدمتتون گفتم که نقش ما خیلی مهم هست. اینکه ما چگونه رفتار بکنیم در این جنگ بدون شک میتونه کمک بکنه به نیروهای مسلح کشورمون که با خیالی آسوده تر اقدام کنن به دفاع و پاسخ تجاوز دشمن صهیونیستی. همین نکاتی که ما لحظاتی قبل به اتفاق شنیدیم، اینها رو حتما مد نظر داشته باشیم. از خانواده و دوستانمون هم بخوایم که همین گونه رفتار بکنن و خدای نکرده کمک نکنیم به دشمن صهیونیستی. خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 13 و در این لحظه باید همراه بشیم با همکارانمون در خبر رادیو. به اتفاق خبرهای سراسری رو میشنویم و با ادامه برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما خواهیم بود.